أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. محقق نائمی ایراد گرفته بر انحلال، به اینکه در ما نحن فی انحلال امکان نداره، ولذا هرچی هم ما به دست بیاوریم از احکام موجود در روایات، علم اجمالی منحله میشه، مگر به فحش از همه کتب معتبره که ما هم المدعا. این را ایراد گرفت بر کی؟ بر صاحب کفایه و بر شیخ که اونا اینطور گفته بودن. اما استدلال محقق نائمی چیه؟ ایشون می فرماید تارتن معلوم بالاجمال ما افرادند، که مثلا مثال می زنیم، مثلا علم اجمالی داریم به یه تعدادی، مثلا فرض کنید 500 تا حکم توی این روایات، تعداد حدود 500، یعنی حالا ممکنه 600 تا باشن، ممکنه 700 تا باشن، اما کفش و حد اقلش 500 تا هست که دیگه قدمت یقنه. خب گاهی اینطوره، اگر اینطور باشه و حقیقا نهانی فرماد انحلال درسته، اما در ما نحن فی اینطور نیست و یک نکته ای داره که باعث میشه انحلال حاصل نشه، و اون این است که معلوم بالاجمال ما زاعنوانه، زا علامته، علامت بعدم تعبیر میکنه به عنوان، یعنی عنوان واقعی است که اون عنوان واقعی معلوم بالاجمال ماست، منطقوی افرادی داره، افراد دائرا بین الاقل والاکثر. اما چرا انحلال حاصل نمیشه؟ چون نه اون عنوان واقعی باش در دخالت داره، ولهذا اون عنوان نمیگذاره که انحلال به وجود بیاد. ما یه مثالی براش میزنه، مثال میزنه مثل این که اگر چنانچه یک کسی میداند بدهکار به کسی و این مقدار بدهکاریش عرض کنم که هرچی که هست ثبت در دفتره، خب ثبت در دفتر، حالا اگر خودش من عندی میگه خب من علم اجمالی دارم که مثلا فرض کنید چیه، مثلا 100 تومن 1000 تومن 100 هزار تومن بده کارم این مقدار، میگه حالا احتمال هم از 110 هزار تومن باشه، احتمال از 120 هزار تومن باشه، ولی قدر متیقن 100 هزار تومنه. حالا من 100 هزار تومن که دادم، پس علم اجمالی منحل میشه و اصالت البراء هم از مازادش جاری میشه، از باقی مونده. آیا حق داره اینه بگه یا باید به دفتر مراجعه کنه؟ بنای آخلا مسلمه که چون میداند که این بدهکاری ها هرچه که هستن چه کم چه زیاد ثبتن در دفتر، پس این معلوم بالاجمال ما یه عنوان و علامتی داره و اون این است که ثبت در دفتر، یعنی میداند که هرچی که هستن ثبتن در دفتر. این عنوان ثبت در دفتر یه عنوانی نیست، ارتباط برمونید که اینجا وارد شده توی محاسبات ما، توی بحث ما دخالت کرده ثبت در دفتر. بنابراین این ثبت فی دفتر یه عنوانیه که با جلوی انحلال میگیره، نمیتونید بگید که علم منحل میشه و اساس برای جاری میکنید، نه نمیشه، بلکه مسلمه، شک و شبهی هم درش نیست که باید به دفتر مراجعه بشه و هیچ که این عذر به این که من از شک داشت که نمیدونم این بین الاقل و الاکثر بود منحل شد، علم اجمالی و اصالت برای جاری کردم از مقدار مشکوک، کسی این استدلال را نمیپذیره، میگن چون ثبت فی دفتر هست وظیفه شماست که فحص بکنید و به دفتر مراجعه کنید و بدون این مراجعه به دفتر باید اصالت الاحتیاط جاری کنید، اما اگر به دفتر مراجعه کردی تو دفتر ثبت نبود، چیزی نبود، وقتی میتونی لسانت برای جاری کنی. خب میگه مانحنفی هم همینطوره. این احکام شرعیهی که ما داریم و معلوم به اجمال ما هستن یه عنوانی دارن و علامتی دارن و اون این است که ثبتن در کتب معتبره، و چون ثبتن در کتب معتبره این به حسب بنای عقلا جلوی کار ما را از انحلال و اجرای اصالت البراءه میگیره. یسد الباب علینا و یوجب علینا المراجعه الى الکتب المعتبره. پس باید مراجعه کنیم و فحص کنیم، و مادام لم نفحص عن ذلك فلیس لنا اجرا اصالت البراءه. تا مراجعه نکردیم و بعد روشن نشده نمیتونیم اصالت البراءه جاری کنیم. این فرمایش محقق ناینی است. و این را مثال هم میزنه برایش متعدد. مثلا فرض کنید که فی قطیعت غنمن، یعنی یه گله گوسفندی، مثلا علم اجمالی داریم که یه چند تا موضوع هست، موضوع هست که اکلشون حرامه دیگه، و که اینها ارز کنم بکنه دائرن مثلا بین اقل و اکثر. خب علم اجمالی باید قاطعا منحل بشه دیگه، مثلا دائر بودن بین 5 تا و 10 تا، اون وقت ثم ظفرنا على 5، باید باید علم اجمالی منحل بشه، دوران بین الاقل و الاکثر، احتمال انطباق هم میدین بر 5 تا، علم اجمالی منحل میشه دیگه، از زاهد از بقیه اصالت البراءه جاری میکنه. خب این درست، اما اگر چنانچه معلوم بالاجمال ما یه عنوان و علامتی داشت، مثل این که در عین حال میدانیم که اینها همه سفید بودند، و گوسفند سیاه هست، گوسفند سفید هم هست، گوسفند قهوه‌ای رنگ هم هست، مثلا فرض کنید یکی از اینها حالا فرض کنید سفید یا قهوه‌ای، قهوه‌ای رنگ یا فلان، یه همچه چیزی اگر در بین آمد می توانید شما دیگه مثلا که ما 5 تا پیدا کردیم مثلا تو برای جاری میکنیم بعد از ظفر به مقدار الاقل؟ نه، چون که علامت داشته باید دنبال علامت بگردیم. و یجب علیک ان تبحث عن العلامه، تا اینکه اون وقت مثلا از روی اون علامت مطلب معلوم بشه باید بحث بکنیم. این و از این قبیل مثال هایی که زده. خادی اصالت البراءه داریم؟ بدون علامت اصالت البراءه. هرچه خدا حفظ کنه اصالت البراءه را دیگه بالاخره مرجعیه پناهگاهیه. هر شرط به خدمت شما، این فرمایش محقق ناینی، یعنی مثلا حتی تازه هم است در بحث انحلال علم اجمالی ایشون این حرف تازه را زده، مطلبی است که از پیش خودش این را اختراع کرده، قبلا همچین کسی این به این صورت مطرح نکرده. حالا ببینیم این فرمایش ایشون هل یمکنن المساعدت علیه ام لا. این عرشت خدمت شما دو تا نکته هست اینجا که باید دقت بشه. یکی این که اگر یادتون باشه ما قبلا که بحث قضیه دفتر را مطرح کردیم اینجا گفتیم که مراجعه به دفتر ربطی به علم اجمالی نداره. حتی اگر انسان شک کرد به شبهه بدویه و میدانه دبش اینی که در دفتر می نویسه و دفتری داره، اصلا کل دخل و خرجش همه ثبتن در دفتر، مثل همه مغازه دارا همه تجار دفتر دارن که بالاخره روزانه هرچی میخرن هرچی میفروشن هرچی چیز میکنن کم و زیاد و فلا، همه لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها فی کتاب مبین، اون دفتر هستن. حالا اگر یه تاجری شک کرد به شبهه بدویه، نه مقرونه به علم اجمالی، آیا میتونه اصالت البراءه جاری کنه با وجود دفتر؟ مراجعه نکنه یا با لازمه برش که به دفتر مراجعه کنه؟ ما مثلا اون طرف حسابش اگه آمد با دفتر بیار، دفتر میاد، تو شک داری دفتر بیار، به نحو شبهه بدویه، بله باید دفتر بیارن و به دفتر مراجعه کنن. پس بناهن علا زالت این قضیه دفتر به مناه خلا ثابته، شرعن هم شاید همینجور باشه که بدون مراجعه به دفتر اصالت رو برای جاری کردن درست نیست. این از مواردی که شبه هم چیه بحث در شبهات موضوعی هست، یادتون باشه در بحث شبه موضوعی هم خوندیمش، یه گفتین یه مواردی از در شبه موضوعیه که خود فقها فتوا دادن به لزوم بحث، مثلا مثل قضیه شک در استطاعت، شک در بلوغ نصاب، عرض کنم به خدمت باسات شما و امثال داره موارد دیگه قبیل چند تا بودن که یکیشون هم قضیه دفتره که باید به دفتر مراجعه بشه. اگر نبود اون وقت اصالت البرای جاریه، نه اینکه بگیم من اصلا به دفتر کاری ندارم و اصالت البرای جاری میکنم، نه خیر، این خلاف دعب عقلاست و دعب مؤمنین و مسلمین همه هم برخلاف هر سبب محضر ما. خب همون خود دفتر دیگه، اینجا کتاب معتبر، اینجا کتاب معتبرن، اونم دفتر، نه اینجا اصلش هم مشکوکه، هم مقدارش، نه خیر اصل چه اصلش مقدارش، اینجا هم مقدارش مشکوکه، چه خیلی واضحیه، یعنی بالاخره اصلش هم مشکوکه. خب بالاخره نه در کجا؟ خب باری کلا وقتی که در شبه بدویش واجب رجوع علمش باشه، خب به تاریخ اولا، یعنی چه علم اجمالی نسبت به شبه بدویه کدومش اخواست؟ باری کلا بس من اینی احتاج من نمیدادم شما بخوادم چه حرفی بزنی. خب عرض می شود به خدمت شما، پس بناهن علا ذالک وقتی که در شبه بدویش اینطوره قضیه دفتر مراجعه لازمه، اینه نمیشه دیگه چیز کرد آورد تو بحث، برای چه؟ برای اینکه این منافات با انحلال هم ندار، چون که سلم را که انحلال بشه در علم اجمالی، بعد از آنی که علم اجمالی منحل شد تبدیل میشه به چه؟ میشه به شبه بدویه. وقتی شبه بدویه شد، شما بنا گذاشتید که در خود شبه بدویه فحص لازمه، پس یه چی؟ یه ثمره ای نداره، یعنی پس میخواییم اینه بهش محقق ناینی بگیم که از این تاریخ نمیشه بعد فهمید که علم اجمالی منحل نشده، برای چه؟ برای این که ولو هم بگیم منحل بشه یا نشه، علا کلت تقدیر، چون اگرم منحل بشه تبدیل میشه به شبه بدوی، و علا کلت تقدیر این چه شبه بدوی باشه چه علم اجمالی باشه دفتر مراجعه به دفتر لازمه، پس این لازمه لازمه یه همه تجو فرمونی، یه مثل ملا نصرالدین که از خواب بیدار شده بود هی صدا میزد وای دار وای دار، گفتن ما هر چه گوشبینه خود چیزی نمیفهمیم، گفت خب ولی نشنیدیده که هر وقت دوز میاد کسی صدا پاش نمیفهمه، پس معلومه دوز آمده. حالا ایره مثال میزنن برای لازم اهم، خب این لازم اهمه داری برمودید، وقتی که بنا شد علا کلت تقدیر چه علم اجمالی چه بدوی ما باید به دفتر رجوع بکنیم، پس نمیشه از این طریق بفهمیم که علم اجمالی منحل نشده. خب عرض شود به خدمت با ساعت شما، این یک اشکال، اشکال دیگه این است که یعنی جواب اصلی این خب تقریبا نقضی بود، مثل شبه مثل جواب نقضی بود، اما جواب حلی این است که عرض کنم به خدمت شما، بله وقتی که ما عنوانی داریم در قضیه علم اجمالی معلوم به اجمال ما معنون به یه عنوانیه و معلم به یه علامتیه، درست شد؟ این افرادی را که پیدا می کنیم درست شد، آیا با اون علامت هستن یا نیستن؟ اگر نبودن خب باعث انحلال نمیشه، معلوم مثلا ما 5 تا یا 10 تا داریم اما همه سفید بودنه اون گوسفندا، و حالا اینه که پیدا کردیم که اینا سیاه هم معلومه که اینجا، چرا؟ چون که اساس در انحلال اجمالی احتمال انتباقه، اون سفید به سیاه که امکان انتباق نداره، پس همچه جایی علم اجمالی منحل نمیشه. اما اگر از اون افرادی که ظفر نابه ها خود اونها معنون به اون عنوان باشن، یعنی هم دایر بوده بین 5 تا و 10 تا ولی همه به وجه این که سفیدن، حالا ما این 5 تایی که پیدا کردیم چی هست؟ سفیدن. اگر اینا سفیدن و اون علامت را دارن و احتمال انتباق هم بالوجدان موجوده، چون ما احتمال میدیم که این محتمل معلوم به تفصیل ما عینن همون معلوم به اجمال باشن، معلوم به اجمال مردد بین 5 تا و 10 تا خوشاید 5 تا باشه، و شاید همین 5 تایی هستن که پیداشون کردیم، احتمال نمیاد. اذا جاء الاحتمال دیگه علم اجمالی منحله. پس بنابراین این تفصیلی هم که ایشون داده، این تفصیل لا یعویه لا رکنن وثیق به جای محکمی بند نمیشه. این داده رو فرمایشیشون ارز کنم خدمت شما. پس تا الان چند تا دلیل خوندیم؟ اول اجماع بود، دوم روایات و اخبار و آیات و سؤال و توقف و عرشت وجوب تعلم و این چیزا، سوم هم علم اجمالی بود که دیگه علم اجمالی هم تمام شد. پس نتیجه هم گرفتیم که چی؟ نتیجه گرفتیم که ایراد شیخ و آخون وارده و جواب محقق ناینی درست نیست. یعنی این مقدار فحصی که می کنیم اگر به قدری باشه که علم اجمالی منحل میشه، پس دیگه لازمش این است که دیگه بعدش فحص واجب نباشه. و حالا که ما می دانیم که در شبهات حتمیه در هر موردی برای ما شبه پیش آمد تا روز قیامت، تا فحص نکردیم ما رجوع به اصالت البنا در کار نیست. و الان مدعای ما اینه و اینه می خواهیم ثابت بکنیم، پس نمی توانیم بچسبیم به علم اجمالی. حالا یه نکته دیگری هم به ذهنمون آمد که اصلا کلن مربوط به بحث علم اجمالیه، همون علم اجمالی کبیر، علم اجمالی مربوط به جمع احکام شرعیه در شرع مقدس، و اون این است که یعنی متعرض نشدن، شاید یا غافل بودن یا اهمیتی براش قائل نبودن واسه اینکه مثلا واضح حسابش کردن. و اون این است که در حقیقت علم اجمالی ما یکی نیست، نمیتونیم بگیم 500 تا در مجموع شریعت. این اگر خیلی تازه مسلمون باشه انسان و مبتدی اینجوره، اما اگر یه مقداری سر در آورده از اسلام، میدانی که اسلام عباداتی داره معاملاتی داره. حالا اگر 500 تا حجم از عبادات پیدا کرد، این قضیه معاملات چه میشه؟ نه، پس بنابراین علم اجمالی تبدیل میشه به چند تا علم اجمالی. چرا؟ چون میدونیم در شهر مقدس عباداتی از معاملات نمیشه یکاسشون کرد. اگر یه مقدار یعنی علم اجمالی در باب عبادات برای خودش جداگانه، یه علم اجمالی جدا داری، بلازار مثلا اگر که اون احکام پیدا کردیم همه از مقوله معاملات هست، این کار ما تمام میشه دیگه؟ نه، چون میدونیم در شهر مقدس عباداتی هم هست، یه سری احکام الزامی مربوط هم به عبادات تجورمونه. و همینطور وقت معاملات هم همینجور، یه معاملات بالمعنی الاخص داریم، یه معاملات که مربوطن به مبادلات مالی، یه معاملات داریم بالمعنی الاعم. مثلا فرض فرمایید یه چیزایی داریم مثلا احکام هم مثلا مثل حدود و قصاص و دیار. یعنی یه کسی که آمده سر در آورده از اسلام و میداند در اسلام یه بابی از تحت عنوان حدود و قصاص و دیار، خب اینا دیگه احکام شرعی ندارن، یعنی خدا دارن دیگه، اینها در اسلام وجود داره و یه سری احکام داره. آیا اگر چنون چه فحش کرد و احکامی را که معلوم نیست از باب عبادات پیدا کرد یا اون نوع معاملات ربطی به اینا داره؟ یعنی برای خودش علم اجمالی جداگانه داره، مسلم جداست، یعنی احکام و مربوطمون ربطی به این نداره، اینم علم اجمالی داره که بالاخره خدای تبارک و تعالی یه حدودی داره و اینا مبتنیان بر یه سری احکام شرعیه اثبات فرمودید، و علم اجمالی هم بهش داریم، به طوری که اگر ما علم به ظفر پیدا کردیم و احکامی در باب نماز و روزه، هیچ ربطی به اینها نداره و اینا جدا جدان. یک کسی که بالاخره بله اگر اینقدر هیچ از اسلام مبتدیه و هیچ سر در نمیاره، چرا ممکنه حالا بگه 500 تا حد، حالا هر رقم که بودن، اما در صورتی که یک مقدار از اسلام هم یک چیزی به گوشش رسیده، علم اجمالیش نمیشه، تبدیل میشه به علوم متعدده به حسب ابواب فقهیه. حالا مدعای ما اینه، پس بنابراین دیگه نباید بگوییم کل شهر همش سر هم دیگه 500 تا حد، این حرف درستی نیست، برای اینکه می‌دانیم بحث نمازش جدا احکامی داره، باز علم اجمالی داریم که روزه جدا یه احکامی داره که ربطی به اونا نداره، خمس و زکاتش همینطور، حجش همینطور، فلان. خب بالاخره پس بناهن علا ذالک الانی که ما چی دستیم، پس باید تعبیر بکنیم به علوم متعدده به حسب ابواب مختلف. که چرا؟ برای اینکه می‌دونیم اجنبیان و به هم ربط ندارن و احتمال انطباق هم وجود نداره، و اونی که نماز در باب روزه چه ربطی داره به اونی که در باب نمازه؟ توجه فرمودید، فبناً علی ذلک وقتی از این به بعد میخواییم تقریر بکنیم علم اجمالی کبیر را، شما باید یادآوری بکنید که این بحث هم ما داریم و این دخالت داره در احتمال انطباق، برای اینکه احکامی که در حج هست چطور منطبق بشن به احکامی که مثلا در روزه هست، چه ربطی به هم داره؟ نه، هر کدام برای خودشون علم جدایی هستن که این هم باید تو بحث بیاریم. نه دخالت نداره. حالا چرا منحل نمیشه؟ یعنی نه عوض میشه مطلب، یعنی مثلا دیگه به جایی که بگیم 500 تا حکم در 100 تا سر فقه، این خلاف واقعه، یعنی اینطور بیانش واقعی نیست. واقعیت گرا اگر باشیم باید چه بگوییم؟ باید بگوییم در کتاب و صلات مثلا فرض کن 30 تا، در کتاب و صوم جداگانه با جواب حساب کنیم و این 500 تا رو هم تیکه تیکه کنیم، برای اینکه احتمال انطباق نمیره. یعنی بیایم 500 تا رو مثلا تو نماز و روزه تمومش بکنیم، بعدش حدود و قصاص و دیات و مضاربه و مزارعه و جعاله و نمنم اجاره و همه اینا زمین بمانند، میشه؟ احتمال انطباق هم میره و درست نیست. پس بنابراین اینا خانواده خانوادن و هر خانواده هم یه علم اجمالی برای خودش داره جدا. دیگه این آقایون چون خسته بودن یا اهمیت ندادن یا ایکال کردن به وضوحه، چون یه مطلب واضحه این قضیه، دیگه تفصیلش رو بیان نکردن، ولی واقعیتی سین نه، نتیجهش این احده هم باز منحل میشه، اما به شرط آن که در هر بحثی در هر بابی به اندازه علم اجمالی خودش پیدا کنیم. مثلا در روزه دیگه نباید بگیم 500 تا، در روزه باید بگیم 20 تا. ای 20 تا رو پیدا کردیم بعدش از آنکه برای جاری کنیم، بیم به سراغ مثلا کتاب الحدود. کتاب الحدود چقدر صلاح میدونید؟ مثلا 15 تا دسر بکن، بله، اما بیان عوض میشه، تغییر در بیانه. مثلا در کتاب الحدود سی خود جدا میشه و چند تا 15 تا بس دیگه، 15 تا رو پیدا کردیم ایراد آخون وارده، چون دیگه بعدش باید اصلا دوباره جاری کنیم بدون پس. آره، پس این اشکال ربطی به مطلب نداره، چون که در نتیجه مطلب نتیجه یکیه و اینا بابا تفکیک میشن. هر بابی در جای خودش که معلوم به اجمالی داره، وقتی فحص کردید به اون مقدار پیدا کردید چه بشه؟ باید اصلا دوباره جاری کنیم. اساس برای با فحش یا بی فحش دیگه بنور فحش به قول آخون درسته، اما منظورم این بود که تفکیک لازمه تو ابواب فقهیه جدا جدا، هم علم اجمالیمون جدا جدا، هم انحلالمون جدا جدا. نه دیگه علم داریم چه یه چی فیل در لوح محفوظ هست که ما خبر نداریم؟ نه نه خب خدا میگم ده، یعنی یه عنوانی که توی ابواب فقهیه نمی گنجه و در لوح محفوظه ندیگه، اگر بود بیان می شود لوکانه لبان. بله نه تجرب نه خود حکمی نیست. آقا جون چرا یه حرفی می زنه؟ حکم شرعی چه ربطی دارد؟ بحث ما خارجه، او بحث اعتقادی، حکم شرعی داریم بکن و نکن. نماز روزه چه؟ تجرد روح نگو، تخلیه بدن از روح برای آدمی که میخواد نماز بخونه. نه دخل خب تعبیر شما غلط بود، اون نمیگن تجرد روح. خب پس برگردیم به اصل مطلب. تا اینجا مطلب تمام شد، حالا یه دو سه کلمه اینجا داریم که اضافه بکنیم، یه بحث دیگه تقریبا رو به اتمامه و اون این است که یک به اصطلاح استدلال دیگری به روش دیگری هم قابل بیانه و اون این است که دقت بفرمایید، احکام شرعیه مثل احکام عقلاییه متصورن به سه صورت، یعنی تصور میشه که اینا یکی از سه صورت باشن. یک صورت این است که اینقدر ملاکشون مهم باشه که خدای تبارک و تعالی علم داریم که خدا نمیتونه از اینا بگذره در هیچ شرایطی، دقت فرمودید، چه قبل الفحش حتی بعد الفحش، اگر هم فحش کردی و پیدا نکردی، اما اینا خب بحث با واقعی ملاکات مهم میدارن که آدم فحش کرده و اینا را ندیده، اما احتمال میدیم که ملاکشون به قدری مهمه که در هیچ شرایطی خدا از اینها بعیده که بگذره، مثل قضیه نفوس و فلان اینها مثلا خیلی مهم باشه که اون وقت چیه؟ اون وقت که این اقتضا داره که هم فحش واجب باشه هم اصالت الاحتیاط، یعنی اگر حتی بحث کردی باز اصالت البراءه در اینا جاری، چون ملاکشون یه ملاک خطرناکیست که لازم هم فحش و حتی بعدم فحش اصالتون احتیاط. این بحث مقام ثبوت داریم میگیم. این یک قسم. یک قسم دیگه متصوره بحث به مقام ثبوت که اینقدر ملاکشون شله و ضعیفه که افسد به خدمت باسد شما نا مهم نیست. اگر من باب الاتفاق به گوش شما رسیدی هم چه چیزی هست، خب لازم انجام بده، عمل بکنید. اما اگر اصلا مطلع نشدید، فحصم لازم نیست و اصلا تو برای جاری بکن و حتی فحصم لازم نیست. چرا؟ برای اینکه اقتضاء ملاکشون در چه حده؟ وصل که هذا الحکم من باب الاتفاق، یعنی تصادفی به گوشت رسید، نه اینکه تو خودت فحص بکنی. فحص نکرده اگر به گوشت رسید، و الا فحص برات لازم نیست. اگر به گوشت رسید بدون فحص، خب عمل میکنی. ولی اگر به گوشت نرسید حتی فحص هم لازم نیست. از چه جهت؟ از جهت اینکه خیلی ملاکشون شله و ضعیفه، و لذا خدا فقط در این صورت اینا را میخواد که مطلع بشی من باب الاتفاق، من دون تعب الفحص، بدون زحمت فحص. خب اینم یا قسم متصوره، یعنی تصور عقلی وجود داره که ثبوتا اینطور باشه. یه قسم دیگه حد وسط. حد وسط یعنی چه؟ یعنی اینا یه ملاکاتی دارن که این ملاکاتشون نه اونطور شل شلن و نه اونطور هم سفت سفت، بلکه حد وسطی هستن. اینا متصور ثبوتن. حد وسط یعنی چه؟ یعنی این که لازمه مراجعه کنی به مزانش، دنبال بکنی، فحص بکنی. اگر مراجعه نکردی، تا زمانی که مراجعه نکردی باید اصالت احتیاط جاری بکنی و فحص بکنی. اگر وقتی و مراجعه کردی و فحص کردی در مزانش و پیدا نکردی تا مایوس شدی، اون وقت اصالت البراءه. این شد چی؟ حد وسط. چون قسم اول اصالت الاحتیاط بود تا آخر، قسم دوم اصلا فحصم لازم نبود، قسم سوم یه حد بینامه. اون وقت میتوانیم اینطور ادعا بکنیم که ما به حسب استقراء در ادله مختلفه و روایات مختلفه و چیزی که سیره ائمه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام در موضعی و موقفی که نسبت به احکام شرع داشتن، و از اون طرف روایات براحت را داریم، رفع مالا یعلمون، رفع مالا یعلمون، الناس فی ساعت مالا یعلم. خب اگر اومدیم گفتیم که همه احکام شرعی از قسم اولن، یعنی ملاکشون اونطور مهم باید احتیاط بکنیم مطلقا، با وقت تکلیف یه عدل براحت چه میشه؟ میدونیم خلاف مذاق شرع، بالاخره یه براحتی هست. توجه کردید؟ پس عرض شد به خدمت باسات شما و تأکید سر بدله براحت و روایات براحت هم تأکید زیادیه در روایات مختلف و از مذاق شهر هم معلومه. پس این که بگوییم احکام شهر همه از قسم سوم هن، یعنی غالبشون و اکثریتشون، یعنی او قسمی هستن که احتیاط لازم مطلقا، خب این که قطع داریم به خلافش عدت سیره ائمه و پیغمبر و روایات براعت و اینها که یام چی مسلمی تونطور نیست. اگر بگوییم که از اون مقوله ای هستن ملاکاتشون که شلن و ضعیفن به طوری که اصلا فحصم نمیخواد، براعت جاری بکن حتی بدون فحص، پس فقط کجا خدا اینا را میخواد که جعلشون کرده؟ چون جعلشون که نباید لغو باشه، من باب الاتفاق صدفتن. اگر فهمیدی خب عمل میکن و اگر نکنه، خب وقت لازم میاد که چی؟ که جل احکام شرعیه اینا ظاهر بشن، برای اینکه ما میدانیم که احکام شرع و طبق این وضعی و جریانی که هست اگر ما فحص نکنیم به اینا نمیرسیم و همه اینا مجرای اصالت البراءه میشن. و احتمال این که ملاکات اینها به این شکل باشد که لازم نباشه، خب چیزی از دین دیگه باقی نمیمانه، برای اینکه اگر بنا رو گذاردیم بر عدم فحص، خود دیگه ما همینطور به ضرورت من الدین چه میدونیم؟ یه چیزایی خیلی کم. و اصلا این دین میشود همون شیر بیالدوم و چیزی از احکام براش باقی نمیمونه الا القلیل. و ما علم داریم که بساط دین بر این نیست. بالاخره این دین ما احکامی داره، حدودی داره، مسائلی داره، مطالبی داره، چقدر اهمیت میدادن برای بیان اینها و هی تأکید کردن که اینها را تو کتاباتون بنویسید و منتقل کنید و فلان. خب پس اگر بنا بود که دیگه فحص لازم نباشه و برای چه ثبت در کتابا را این همه توصیه کردن؟ سیعتی زمان لا ینتفع الناس الا به کتبه، بنویسید چه بکنید، منتقل بکنید، عرض شود به خدمت شما، ولو لا نفر من کل فرقت من امراده لیتفقه و فدین ولی ینزر و قومه، هم برن تعلم کنن هم بیان به دیگران یاد بدن. پس معلوم میشد اینا را که سر هم میذاریم از مجموع اینا چه میفهمیم؟ میفهمیم که احکام شرعیه جلشون یا کلشون از اون مقوله هستن که چی؟ که فحص لازم هست ولی بعد الفحص ولی هست دیگه اصالت و اختیار در کار نیست، اصالت برای در کاره. ولی آزان بله به این نتیجه میرسیم که احکام شهر به حسب متعارف از این مقوله هستن ولی اضافه حد وسط هم ولی اضافه فحص واجبه. خب این یه قرینه واضحه عقلیه ایست که باعث تقیید اطلاقات ادله براءت میشه. نه ادله براءت داریم گفتیم رفع مالا یعلمون اطلاق داره، قبلا فحص هم میگیره داشت برمودی. خب پس چطور تقلیدش میزنیم؟ میگیم با علم به مذاق شرع، علم به مذاق شرع و این سیری که داریم در احکام شرع که اینا ملاکشون اینقدر ضعیف نیست اهه بخواهیم اصلا به اطلاق رفع مالای علمون عمل بکنیم، خب چیزی از شرع باقی نمیمانه الا از ضروریات، یعنی ضروریاتی که دیگه احتیاج به فحص ندارن. خب اینا خیلی کمن و ما علم داریم به این که دعوه ائمه و موضعشون و موقفشون نسبت احکام شرع این نبوده. پس با این علم این موجب به انصراف اطلاق ادله میشه به بعد الفحص. این هم یه استدلاله به نظرم خوبیست و واقعیت هم داره، اطلاق فرمونید صرف ادعا نیست، واقعیتی هم هست. و اما مقدار فحص چقدره؟ مقدار فحص چقدر باید فحص بکنیم؟ حتی الیأس. یأس یعنی چه؟ یأس یعنی اطمینان به عدم. و حیث ان الاطمینان حجت عقلائیه فیکتفا فیه فی الفحص بالاطمینان، اطمینان به عدم. و صلی الله علی محمد و آله.